بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشتمون درباره واژه شرک بود. همطور که عرض کردم این واژه دامنه خیلی گسترده‌ای در قرآن در فرهنگ اسلامی داره، بنابراین عرض کردم که به یه جلسه نمیشه بسنده کرد و مطلب ادامه خواهد داشت. این جلسه درباره شرک خفی صحبت میکنم، شرک های نادیدنی. یه وقت هست که یه بت پرستی هستش یا شخص پرستی هست، پرستشی که ظاهریه و همه تشخیص میدن. یه وقت هست که خود آدم هم خبر نداره. دفعه پیش این سخن پیامبر رو عرض کردم که شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. یعنی انقدر شرک در وجود مؤمن راه پیدا میکنه و انقدر نادیدنی است که مورچه‌ای که خودش کوچیک و سیاه در شب راه بره، اونم روی سنگ سیاه. پس یه مسئله خیلی جدی شرک. در واقع شرک بی خدایی نیست، شرک آفت خداپرستیه، آفت دینداریه. ناخودآگاه آدم ها فکر میکنن که مشرکین یه کسانی بودن که 1400 سال پیش زندگی میکردن، منافقین اون موقع بودن، کافران اون موقع بودن، ما الحمدلله همه مؤمنیم، همه مسلمانیم. در حالی که هم ایمان یه معنایی داره، به عمل، نه به ادعا و حرف و شناسنامه. و اسلاممون تسلیم خدا بودنه، نه الزامن شناسنامه مسلمون داشته. و شرک و کفر و نفاق هم چیزاییست که هر روز آدم در معرضش هست. عنوانی که در گذشته بوده، بله، به اون بت‌پرستا رو میگفتن مشرک، برای اینکه یه تعریفی تو اون جامعه بشه. یه عده‌ای به پیامبر ایمان آورده بودن، اسم اونا مسلمون بود، چون میخواستن تعریف کنن دیگه جامعه رو. یه عده‌ای هم همون کافران سابق بودن، ولی برای اینکه منافعی داشته باشن تو جامعه اسلامی مونده بودن، میگفتن ما مسلمونیم. این عنوان نفاق هم رونا گذاشته شده بود. ولی معنای این کلمات چیز همیشگی است. اگر کسی میخواد درس درستی از قرآن بگیره، پیام اصیلش رو درک بکنه، باید خودش رو مخاطب همه اینها بدونه که اون کاری که من دارم میکنم این شرکامیزه یا خالصانه قربتن اللهه. آیا درویی درش نیست؟ من یه چیزی اظهار کردم، ایمان آوردم، این عملم که با اون انطباق نداره، این یه دوگانگیست، میشه نفاق دیگه. یا یه حقیقتی رو آدم ندیده میگیره، میپوشونه، خب میشه کفر. دائما از صبح که آدم از خونه میاد بیرون تا شب که برمیگرده در معرض این آزمونها قرار داره. حالا در قرآن بعضی از شرکهایی رو مطرح کرده که به نظر نمیاد، دادن فکر نمیکنه که این شرک باشه. شرک همینطور که جلسه گذاشتم عرض کردم، یعنی یه نوع مشارکت. یعنی خدا هست، خدا رو قبول داریم، ولی یه جاهایی خب خودمون یا نزدیکانمون یا همفکرانمونم خب اونا رو ملاحظه اونها رو میکنیم. یا اینکه در عین حالی که قبول داریم یه چیزایی رو به حساب دیگران میذاریم. حالا من بعضی از نمونه هایی که تو قرآن آمده عرض میکنم خدمتون. شاید از همه ساده تر، محسوس تر و ملموس تر یه مثالیست که قرآن میزنه راجب زن و شوهری که تازه با هم ازدواج کردن. خب میگه وقتی که به هر حال با هم مباشرت میکنن، نطفه ای منعقد میشه، خیلی سبکه، خیلی نادیدنی است، چیزی نیستش. ولی وقتی که میگذره یواش یواش این سنگین میشه. 3-4 روز میگذره، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، یواش یواش خانومی که حامل شده احساس سنگینی میکنه. میگه که هر دوی اینا، زن و شوهر، دعا میکنن خدا رو. این تو سوره اعراف آیات 189 تا 191 میگه دعا میکنن، دعا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا، خدایا اگه یه بچه صالحی به ما بدی. منظور از صالح اینجا سالمه، چون برای بچه‌ای که به دنیا نیامده کسی که اون دعای ایمان و اعتقاد نمی کنه. صالح مقابل فاسده، فاسد یعنی روابط سلولیش وجودش به هم خورده است. صالح یعنی این که سالمه، یه بچه‌ای نیست که اختلال ژنتیکی داشته باشه. خدایا یه بچه سالمی به ما بدی، لنکونن من شاکرین، خیلی ممنونت خواهیم شد، خیلی شاکر. میگه فلما آتاه ما صالحن، حالا وقتی که خدا یه بچه صالحی به اینا میده، جعل لها لهو شرکا فیما آتاه ما، شرکایی برای خدا قائل میشن در مورد این بچه. فتعال الله اما یشرکون، این شرکه. و چقدر خدا متعالیه، بزرگتر از این شرکیست که اینا میبرزن. یعنی چی؟ یعنی بچه به دنیا میاد اونو تربیت میکنن برای بت پرستی. ما امروز میخونیم از این آیه چی میفهمیم؟ تعجب هم میکنیم یعنی چی وقتی بچه به دنیا بیاد در اون مورد شرک میبرزند. حالا بعضی ها گفتن مثلا اونو تربیت میکنن برای غیر راه خدا. این چنین هم خیلی نیستش، معلوم نیست کسی زدیت داشته باشه. اون پدر و مادری که برای بچهشون دعا کردن که بچه صالحی باشه، نشون میده اعتقاد به او دارن، دنبال بت پرستی که نمیره. تصور بنده اینه که نه، اون چیزی که به دست آمده به حساب چیزای دیگه میذارن. عجب بیمارستانی بود، واقعا چقدر مجهز بود. خدا پدر این دکتر رو بیامرزه، چه قشنگ جراحی کرد، بچه خیلی خوب به دنیا اومد. یا به حساب مثلا مادر به حساب خودش میذاره، بله من خوب ویتامین مصرف میکردم، ورزش میکردم، رعایت کردم، این بچه سالم به دنیا اومد. هر چیزی هم هست به حساب این که مثلا حالا چشمش به عموش رفته، نمیدونم موش به خالش رفته، چی یعنی همه اون کردیت هایی که بعدن میخوان بدن به کسان دیگه است، به چیزهای دیگه است. یعنی این بچه که حالا سالم در اومده، کمتر توجهات به سوی کسی میره که بر او دعا شده، همش به حساب چیزای دیگه است در واقع. این میشه شرک. این معنیش این نیست که پس هیچ تشکری هم آدم از پزشکش نکنه، یا بگه نه این رعایت مثلا تمرینایی که این خانم کرده اینا بیفایده بوده. مهم اینه که با چشمی به این مسئله نگاه میکنیم، سرچشمه و محور اصلی رو چگونه میبینیم، از کجا اینا ناشی شده. بله بیمارستانم مهمه، دکترم مهمه، ولی همه اینا از یه جا ناشی میشه. ولی میگه متوقف میشن در همینا، یادشون میره که از کجا این دعا رو کرده بودن. خب این یه نمونه است در واقع که توجه به کجا میره. یکی دیگه در رابطه با پدر و مادر، والدین. در قرآن بعد از توحید اونقدر که درباره والدین توصیه شده، در هیچ موردی توصیه نشده. یعنی بعد از خدا، خدای دوم والدینن. حالا این شاید تعبیر درستی نباشه، خدای دوم، یعنی انقدر اهمیت داده قرآن. همه جا وقتی که میگه شرک نورزین، بعدش بالوالدین احسانه. حتی میگه حق ندارید به پدر و مادرتون اف بگین. اف یعنی یه نوچ گفتن، یه حالت خستگیه، چیزی مثلا میگن ای بابا باز حالا زحمت دادم، وقت ندارم، درس دارم. میگه حتی گفتن اف، اف یعنی مینیموم به اصطلاح یه لفظیست که دلالت بر ناراحتی بکنه که وقت ندارم، حوصله ندارم، نمیتونم. میگه حتی اینم حق ندارید بگی. فقط دو جا گفته که میتونید حرفشون رو گوش نکنید. دو جا هستش که میگه و انجاهدا که، اگر پدر و مادر تلاش کردن، اصرار کردن، الا ان تشرک بی شیئن ما لیس لک بهی علمون، در یه چیزی که نمیدونی، اطلاع نداری، شرک بورزی به من، فلا تطع هما، اینجا میتونی اطاعتشون نکنی. یعنی تنها جایی که مجازه که از پدر و مادر اطاعت نکنن فرزندان، جاییست که اونا تحت فشار قرار میدند بچه رو، فرزندانشون، به شرک. ما این آیه رو میخونیم چه استنباطی میکنیم؟ آیا تا حالا یه همچی تجربهی شما داشتید یا شنیدید که پدر و مادرتون، پدر و مادرها بچه ها رو به شرک به معنایی که تو جامعه ما فهمیده میشه وادار کنن؟ یعنی چی؟ چطوری هم چیزی ممکنه بیفته؟ شرک اونطوری که ما میفهمیم معنای بت پرستی. میگه با وجود این که اطاعت میتونی نکنی و صاحب هما فی دنیا معروفن، ولی تو دنیا مطابق عرف بسیار شایسته و خوب باشون رفتار کن. نه اینکه برچسب بزنی شما مشرکین، شما اعتقادتون اینجوریه، به خودت اجازه بدی در برابر پدر و مادر مثلا جسارتی بکنی یا ترک بکنی اونا رو یا چیزی که به هر حال پسندیده نیست. یعنی میگه حتی وقتی هم که خواستن تو رو مجبور بکنن به یک کار شرکامیز، فقط میتونی اطاعت نکنی، ولی نهایت ادب و ملایمت و مدارا رو حتی تو اون شرایط هم باید داشته باشی. عرض من اینه که شرک اینجا یعنی چی؟ به اون معنای اصلی قرآنی یعنی یه چیزی که خداییه، یه کاری که تو باید بکنی، پدر و مادر بگن نه اجازه نمیدیم، نمیذاریم. فرض کنید مثلا جنگ به حقیست، مملکت در برابر مثلا هجوم دشمن قرار گرفته، این جوان معمولا جوانان پاک باخته ترن دیگه، وابستگی ندارن، خب میخواد بره از وطنش دفاع بکنه ولی خطر کشته شدن هست. معمولا پدر و مادرها دلشون نمیخواد بچهشون کوچکترین آسیبی بهش برسه، مانع ممکنه بشن. البته خب تو جنگی که داشتیم خیلی پدر و مادران بودن، مشوق بودن، ولی اگه همچی اتفاقی افتاد که پدر و مادر مانع این کار شدن، این میشه شرک دیگه. یعنی اگه وظیفه خدایی اینه که آدم به خاطر دفاع از وطنش، هموطنان در برابر یه دشمن متجاوز خارجی، بره مثل بقیه مشارکت بکنه در یه جنگی به حق، البته نه هر جنگی، خب این دیگه خواست خداست. پس این کار، یعنی اگه من دیگه حرف پدر و مادر رو گوش کنم، این شرکه. اگه به این نتیجه رسیدم که توصیه الهی اینه که باید جهاد کرد در راه خدا، یا فرض کنید در زمان خود ما خیلی ساده تر، حالا جنگ هیچی، جوانان، دانشجویان احساس بکنن که خب این اوضاع احوال، این وضعی که هست که نمیشه تحمل کرد، مثل جریاناتی که بعد از انتخابات بود، خب نمیشه که سکوت کرد، هر کاری کردن، خب میان تو خیابون. تو خیابون هم این اتفاقات فراوان افتاده دیگه، حتی روز عاشورا زیر ماشین کردن، نمیدونم زدن، بردن زندان، همه این چیزا که همه میدونین دیگه. کدوم پدر و مادری راضی هستن که دخترشون یا پسرشون در معرض این خطرات قرار بگیره؟ خیلی خیلی استثناء هستن. ولی اگه یه جوونی تشخیصش این بود، تشخیص دینیش، وظیفه دینیش این بود که نه من باید این کارو بکنم، باید برای آزادی، برای امنیت، برای دفاع از حقوق پایمال شده مردم، بالاخره اگه جوونا نرن کی میخواد بره؟ خب این میشه وظیفه دینی. پدر مادر اگه اصرار بکنن میتونه اینجا اطاعت نکنه، میگه نه این خواست خداست، مقدمه بر شما، حرف شما بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر که دلتون برای من میسوزه، ولی من باید این کارو بکنم. حالا ممکنه که به این شدت و به این خطر نباشه، پدر و مادر بگن آقا تو دانشگاه که میری آسه برو، آسه بیا، به هیچ کسی کاری نداشته باش، تو هیچ جلسه ای نرو، هیچ کتابی نخون، با هیچ کسی حرف نزن، یا حتی از دوره دبیرستان تو پس فردا باید کنکور بدی، کنکورم نمیدونم مصاحبه هست، نمیدونم بررسی میکنن، اگه بدونن تو مثلا با این بودی با اون بودی، این کتاب خوندی، ممکنه تو دانشگاه راد ندن، اصلا کاری به کاری کسی نداشته باش. این بیشتر خانواده ها مگه غیر از اینن؟ دلشون میخواد که بچه ها اصلا تو این خطا نباشن، سرت پایین باشه، بیش که هم کار نداشته، به ما چه مربوطه، هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، به من و تو چه مربوطه، بلش کن. یعنی دیگران باید برن بچه های جوانای دیگه خون بدن، جون بدن، ولی نوبت خودی وقتی میرسه نه تو نرو. خب اینا غیر خداییه دیگه. پس موردی که میگه اگر اطاعت بکنی شرکه، همینه. ببینید چقدر نادیدنیه، یعنی حتی پدر و مادر میتونن موجب شرک آدم بشن. یعنی تو اگه بخوای حرف اونا رو گوش بکنی دوچار شرک شدی، هم خدا و هم کوتاه اومدی. ولی نه، اینجا باید تصمیم توحیدی گرفت، فقط در واقع اون چی که حق مصلحت در واقع جامعه است و خدا اون رو گفته باید اون رو انجام داد. و طول تاریخ فراوان این داستان مسلم که همه شنیدین که وقتی رفت کوفه میگم 23,000 نفر اول آمدن به استقبالش و دیگه همه چی داشت تمام میشد. ولی ابن زیاد شایع کرد که سپاه عظیم یزید داره میاد و ممکنه همه رو بگیرن و بکشن. اون موقع هم خب حساب و کتاب هم که نداشت مثل امروز. همه مادرها تان تو فیلم هم حتما دیدین، میان بچه هاشون جوان ها نصیحت میکنن بریم خونه، بریم خونه، این خطرات هست. و همه رفت نگه مسلم هم بود، به تعداد قلیلی اونم گرفتن کشتنش دیگه، توی خونه مجبور شد بره. یعنی فراوان این رو میتونیم ببینیم در طول تاریخ که چگونه پدر و مادرها بچه ها رو اصرار میکنن، مجبور میکنن به یه کاری که شرک در واقع، اونم روی نهایت علاقه و عشق و محبتی که به بچه ها دارن، رو دلسوزی که دارن، چون سعادت امروزشون رو میبینن، سلامت اون رو میبینن، اینکه آسیبی به اون نرسه، ولی اون سلامت ابدی رو، اون سعادت ابدی رو کمتر بهش توجه دارن. خب اینم یه شرک دیگه است که معمولا کمتر بهش توجه میکنن آدم ها، که حتی شرک تا کجا میتونه بره حتی نسبت به پدر و مادر. یه مسئله دیگه اختلاف دینی و عقیدتیه. میگه اگر یک مسلمان اعتقادش فقط به خدا باشه و به کتاب خدا باور داشته باشه، دیگه دلیل نداره که اینا مقلد این باشن، اینا مقلد اون باشن، این پیرو به این باشن، پیرو اون باشه، همه اینا به جون هم میافتن. من امروز تو اینترنت یه چیزی دیدم خیلی مفصل، شاید دیده باشین، نوشته بود تشکیل گروه سوشی. سوشی یعنی سنی شیعه. یه عده‌ای گفت آقا ما همه مسلمونیم، این دعوا مال تاریخ گذشته است، چرا تو سر کله هم بزنیم، ما همه سوشی هستیم، مسلمان شیعه و سنی، اصلا نمیگیم این بر نه اون بر، همه پیرو کتاب خدا هستیم. و خیلی قشنگ بود، نماز جماعتی هم داشت، هفته خانوم امام جماعت بود، گفتند ما هیچ چیزی هم نداریم که خانومم نباشه، مرد و زن نداره، ایمان که جنسیت نمیشناسه، در شمال امریکا در واقع. بله بله، چی اسلامیک سیتی. به حال مسئله اینه که اگه واقعا خدا در بین باشه، چرا آدما باید با هم اختلاف داشته باشن؟ میگه اختلافا از اونجا ناشی میشه که هر گروهی میافتن دنبال یه شخصی، خب معلومه به جون هم میافتن دیگه. اول انقلاب یادتونه یه مقاله اخیراً بنده نوشته بودم تو جرس شاب شد، شاید دیده باشین. خب آذربایجان پیرو آقای شریعت مدار بودن، خب ایشون میخواستن که مرجعشونم هر حال نظریاتش اعمال بشه در تعیین استاندار، فرماندار، سیاستایی که هست. خب انقلابم شده بود، یه دم طرفدار آقای خمینی بودن، چقدر درگیری هایی بین این دو جناح انجام شد. یادتونه همه دیگه، حالا کاری نداریم به حق و باطل بودن، کی چگونه بود، ولی در واقع به جون هم افتادن، چقدر کشته شدن، چه درگیری های مسلحانه ای توی آذربایجان. و بعد دیگه داستانو که خب میدونین دیگه، راجع به خود آقای شریعت مدار. خب اگه دو طرف تسلیم به کتاب خدا بشن، ببینیم قرآن چی میگه، اصلا ما کاری نداریم مرجع ما اینه یا اونه، حق چیه، همه اختلافات حل میشه. در قرآن این سوره روم میگه لا تکونو من المشرکین، از مشرکین نباشید. مشرکین کیا هستن؟ من الذین فرقوا دینهم، در دینشون دوچار تفرقه شده، در حالی که در فرهنگ ما، ذهنیت ما اینه که مشرک کسیست که خدا قبول نداره. میگن آقا مسلمونن، دین دارن، ولی به جای برادری، برابری، وحدت دوچار تفرقه شدن. و کانو شیعه ان، شیعه شدن، شیعه شیعه، شیعه نه به معنی شیعه سنی، شیعه یعنی پیرو، شیعه ان نکره است، اینا پیرو این آقا شدن، اونا پیرو اون آقا شدن، صد تیکه شده جنگ 72 ملت دیگه. کانو شیعه ان کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر کدومشون هم دلخوشن که به یه بخشی از حقیقت رسیده. یعنی یه عده چسبیدن ما دنبال سنتیم، یه عده دنبال اهل بیتیم، یه عده دنبال نمیدونم ما اسلام نمیدونم اینجوری هستیم اونجوری هستیم، مرجع ما اینطوریه. همه خوشن به بخشی از حقیقت که به خیال خودشون بهش رسیدن، درست مثل یه گوسفندی که بریزن سرش تیکه تیکش کنن، هر کسی خوشحال باشه، یکی رونش رو دست منو بده، یکی نمیدونم دستش رو، یکی گردنش رو، یکی، یعنی در واقع کشتید اونو، قربانی کردید، تیکه تیکه کردید، دلتونم خوشه که چه غنیمتی به دستتون اومده. میگه شرکه. حالا چند درصد تو جامعه ما این شرک تلقی میشه؟ اگر اینطور باشه ما از مشرکترین کشورهای دنیا هستیم، برای اینکه اختلافاتی که بعد از انقلاب اسلامی که به نام الله اکبر و لا اله الا الله اتفاق افتاد، من گمان نمی‌کنم بجز تاریخ شوروی سابق اینطور کشدار و اختلاف و تصفیه در هیچ جا در دنیا انقدر سابقه داشته باشه که انقدر تیکه تیکه شده باشه یه جامعه. و تمام هم نمیشه، همین جوری هر روز باز ادامه داره، یه گروهی غیر خودی میشن، باز دو مرتبه بقیه خودین، پس فردا باز تو اونا می اختلافات میفته. الان جنگ بین نمیدونم دو تا گروه در بین خودشون تو مجلس رزدی، تمام هم نمیشه، روز به روز هم بدتر میشه. همه اینا از منیت هاست، منیت خود شرکه. اگه حقیقت مطرح باشه دلیل نداره که آدم ها با هم اختلاف پیدا بکنه. پس یه مورد دیگه که اصلا دیده نمیشه، آدم ها متوجه نمیشن، شرک همینه، اختلاف در واقع. حالا من از بالا شروع کردم بحث حکومتی رو، در حالی که مسئله حکومت نیست، تو همه مؤسسات دینی. من به ندرت تو امریکا میشناسم یه مرکز اسلامی که دچار اختلاف نشده باشن. بله هستن چند جایی که دو سه جا، ولی چون یه گروه یا یه خانواده‌ای دارن، همه خرجاشو میدن، همه زحمتشو دارن میکشن، به جز اونجا همه دچار اختلاف میشن. این اختلاف اگر واقعا برای خدا باشه، حالا فرض کنید که به یک کسی هم ظلم شده باشه، خب اگر مصلحت اون جمع، اون شهر، کامیونیتی هستش که صرف نظر بشه، باید صرف نظر کرد دیگه، چرا نمی کنیم؟ یه ریشه منیت داره دیگه، یه چیزی هستش که شرکه. شرک همین چیزاست، یعنی آدم خودش رو شرکت داده، من به هم برخورده، چرا به من رأی نداده، چرا منم نمیدونم تحویل نگرفتن، چرا این زحماتی که کشیدم کسی قدرمو ندونست. همش همیناست دیگه، اینا در واقع شرکت سهامی من و خداست دیگه. آدم یه درصدی هم برای خودش میذاره، ممکنه 90 درصد خدایی باشه، ولی 10 درصد همون منیت ها. همه این چیزا میشه شرک دیگه، ولی همه اینا نادیدنیه، شرک در واقع خفی بهش میگن. اتفاقا یه خطبه ایست تو نهج البلاغه میگه چطور میشه که فتنه اتفاق میفته، حالا فتنه ای که امروز به هر کی که مخالف این جریان حاکمیت باشه میگن فتنه گر، میگه انما بد و وقوع الفتن، فتنه انما یعنی همینه و غیر از این هم نیست. چرا فتنه اتفاق میفته؟ به خاطر احوا اون تطبه، نظریات اشخاص که مورد پیروی قرار میگیره و احکامون تبتده، احکام بدعت گذاری که میشه، که یخالف و فیها کتاب الله، با کتاب خدا با قرآن مخالفه. ما کجای قرآن داریم که مرتد میشه کشت؟ میشه یه جوونی رو که نمیدونم تو راهپیمای عاشورا بوده میشه کشت؟ یا حتی بدترینش رو بگیرید، یه کسی رو خب اون دفعه هم گفتم که نمیدونم وبسایتی داشته و از نرم افزارش برای کارهای پورنو هم استفاده میکردن، کجا قرآن گفته کسی رو اینطوری میشه جوانی رو کشت؟ حد اکثر زنای علنی جلو مردم هم باشه 100 تا تازیانه داره. اینا همش بدعت گذاریه، این احکامی که نمیدونم باقی ان و یاقی ان و نمیدونم همه اینا رو بزنیم بکشیم، این هم هی میگن بکشید دست جمعی کجا ما یه همچیزایی داریم؟ به خاطر فکر کسی رو بشه کشت. سال 67 تو زندان چند هزار نفر رو کشتن که اینا سر موضع هستن. سر موضع یعنی برای این عقیدن. مگه اینا آدم کشته بودن؟ اینا تو دستگاه های دادگاه انقلاب خودمون به 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال محکوم شده بودن، داشتن زندانشون رو میکشیدن. بسیاریشون هم مدت ها از آزادیشون گذشته بوده. اون آقای لاجوردی آزاد نمیکرد، میگفت برن بیرون میپیوندن به اینا. کاری نداریم اینا چجور آدم های بودن، ولی بالاخره کسی رو میشه کشتش که قتل انجام داده باشه. تو کجای قرآن هستش؟ مگه قصاص ما نداریم؟ تازه قصاص هم میگه نکنید خیلی بهتره. هر جایی که گفته قصاص میگه به جای یکی 10 تا 100 تا نکشید، حد اکثر میتونه یکی، اگرم نکنید خیلی بهتره. همه جا گفته اینو. خب اینا کجا؟ همه بدعت گذاریه دیگه. اینا احوا نظریاتی است که بدعت گذاری کردن خلاف کتاب خدا. میگه نتیجه چی میشه؟ و یتولا علیها رجالون رجالن علی غیر دین الله. مردم میفتن دنبال رجال، یعنی دنبال آدما غیر دین خدا. یعنی ولایت فقیهات چیز میشه، ولایت های مطلقه. یه آدم دیگه نظرش از نظر خدا هم بالاتر میره. ما کجا داریم حفظ نظام اوجب واجباته؟ این حرفا مزخرفات. یعنی چی حفظ نظام؟ یعنی چی؟ یعنی میگه نماز میشه تعطیل کرد، روزه رو میشه، حج رو تعطیل کرد، همه اینا میشه تعطیل بشه؟ اون آقای چیزم بود سردبیر روزنامه رسالت که نوشت توحید رو هم میشه تعطیل کرد به خاطر حفظ ولایت، حفظ حکومت. خب ها اینا آذری قومی، اینا کجا خمایی هم چیزایی داریم؟ میگه نتیجهش همین میشه. وقتی کتاب خدا قرآن بره کنار برای جامعه اسلامی، اشخاص مطرح میشن، دعواهام همش میشه اشخاص. میگه همه اینا شرکه، میگه همه اینا شرکه دیگه. لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید که در دین دچار اختلاف شدن. حالا ما چند درصد شرک و اینطوری فهمیدیم تو ذهن اکثریت مطلق جامعه ما؟ شرک فکر کنیم 1400 سال پیش یه مشرک بودن، بت میپرستیدن. دخالت دادن همه این منیت ها یا حالا شخص یا خانواده است یا حزب، همه اینا میگه شرکه. وگه نه محال آدم موحد دوچار اختلاف مثلا گروهی و حزبی بشه با جامعه. اگه فقط خدا مطرح باشه حرفشو میزنه دنبال اون حقیقت، اختلاف پیدا نمیکنه، نمیکشه بیرون. یه مسئله دیگه که به اینم ارتباط پیدا میکنه، تقلید و پیروی بیچون و چرا از روحانیت. میگه اینم شرکه. میگه آدم ها که مطلق نیستن، آدم ها نظریات شخصی خودشون رو مطرح میکنن. یک مسلمون براش فقط کتاب خدا ملاکه، نه اونچه که اشخاص میگن. سوره توبه آیه 31 راجب اهل کتاب میگه، یعنی یهودی ها و مسیحی ها در واقع، انحرافات اونا. میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبارشون، احبار یعنی علمای دینی، دانشمندان دینیشون، رهبان یا راهبه، اینا که خب همشون دیر راهبه راهب، یعنی مقدسینشون. ما میگیم فلانی مثلا منبریه یا اهل محرابه. بعضیا منبر سخنرانی میکنن، بعضیا محرابن فقط پیش نمازن. اونا هم همچی تقسیم داشتن. حالا در انجیل هست میگه کاتبان و فریسیان، لغت در واقع انجیل کاتبان و فریسیان. کاتبان اونا که سواد داشتن، کتاب میخوندن. فریسیان همین خشک مقدسا، زاهداشون. میگه توده های مردم اینا رو ارباب گرفتن و مسیح رو هم در واقع اینا بردن بالا، گفتن که اینا فرزند خداست. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، در حالی که اینا بهشون فرمان داده شده بوده که جز خدای یکتا به حرف کسی گوش نکنن، اطاعت و سرسپردگی نداشته باشن. سبحانه اما یشرکون. عجب شرکی اینا ورزیدن. این شرک چه شرکیه؟ یعنی اینا مذهبی ترین آدم های یهودی و مسیحی بودن، انقدر وابسته به این دستگاه کلیسا بودن که هر حرفی اونا میزدن گوش میکردن. میگه این شرکه که حرفی که بزرگان دینی میزنن گوش کنین. چقدر خدا منزه نظامش و سیستمش که به مردم چنین چیزی رو تصویب بکنه که اشکال نداره برین هرچی علمای دینیتون گفتن. تقلید مگه غیر از اینه؟ سرسپردگی مگه غیر از اینه؟ دو روز پیش یه نامه دیدم، یکی از فرمانده های سرداران بزرگ سپاه، نامه بسیار بسیار آموزنده است. امیدوار آدم میشه که توی اینا همچین آدم هایی هنوز وجود داره. نامه بسیار در این حال مؤدبانه، این اخلاقیاتی که همه چی رو داره فدا میکنه تو جامعه تذکر داده، نامه نوشته. آقای ابو ترابی شاید دیده باشین، واقعا خوندنیست، توصیه میکنم بخونیم. میگه همه چی دیگه بین داره میره، هیچ چیزی از دین نمونده. چقدر دلسوزه برای انقلاب و حتی برای رهبری و همه اینها، ولی مفصل نشون داده که چطور دروغگویی، تهمت، هیچ ارزش اخلاقی باقی نمونده. میگه همه چی فدا شده برای حفظ قدرت. این از فرمانده های اصلی نیرو هوایی سپاه پاسدارانه. خب این نشون میده که حاضر نیستش که در واقع به هر قیمتی بندگی بکنه، با اینکه در اون مقامات بالا از حرف خودش هم در واقع داره میزنه، از حق دفاع کرده. قرآن یه همچین آدمایی رو میگه باید باشه که اگر در یه موقعیتی هستن خداشون رهبری و نمیدونم ولی فقیه و حرفا نیست، باید بگه. حالا معلوم هم نیست دیگه چی شده، میگن گم شده و پیداش هم نیست، ولی بالاخره من نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاد. یعنی میشه توی نظامی موند، همکاری هم کرد، ولی به خاطر حق. قرآن یه قصه دیگه هم برای ما داستانش رو گفته، همه اینا درسه برای امروز. به نام مؤمن آل فرعون، شاید شنیدین، از آیات 28 تا 45 سوره غافر. سوره غافر به نام سوره مؤمن هم نامیده شده، یعنی اصلا این سوره به نام این شخص نامیده شده، سوره مؤمن. میگه که فامیلای فرعون بود، از خیشاوندای اون بود. یک توم و ایمانه بود، ایمانش رو میپوشونده، ولی وقتی که میبینه نه موسی رو دارن میکشن، صحنه ایجاد شده که دیگه جان موسی به خطر افتاده، بلند میشه مرد و مردونه جلو فرعون وای میسته. مفصل این از آیات 28 تا 45، 17 آیه سخنرانی اونو تو کاخ فرعون کلماتش رو بیان کرده. واقعا آدم میخونه به قول معروف مو به تنش راست میشه که این چقدر جرأت داشته. ولی میشه که تو اون سیستمم بود، ولی نه برای حفظ خود و منافع، برای دفاع از حق. ولی وقتی میبینه یه انسانی داره بیگناه کشته میشه، بلند میشه حقایق رو میگه و دفاع میکنه و جان موسی رو نجات میده. و یه عده‌ای از این درباری ها نصیحتش میکنن، بابا کوتاه بیا، بس کن، حضرت فرعون مثلا فکر خودت باش، فکر زن و بچت باش، تو مثلا نمیدونی چه اتفاقی میفته. میگه یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. ای هموطنان چه خبرتونه، چتونه؟ من دارم شما رو به نجات دعوت میکنم، شما منو به آتش. تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم. دارید منو دعوت میکنید که به خدا شرک بورزم؟ این شرک اینجا یعنی چی؟ کسی نگفته که بت بپرست. یعنی کوتاه اومدن تو کاخ فرعون در برابر فرعون‌های روزگار شرکه. چرا آدم کوتاه میاد حرف نزنه، نگه، ننویسه؟ برای که میترسه، برای که عمل و عکرا و تروریستاشون هم هستن، این هم قصابی کردن، خب میشه شرک. یعنی آدم به فکر اون وقت عافیت خودشه، سلامت خودشه. شرک شاه خودم نداره، همینه شرک دیگه. اونم میگه من اصرار، من دارم شما رو به نجات دعوت میکنم، شما رو به آتش جهنم دعوت میکنید، به من میخواد خدا رو من منکر بشم. ممکن انکار خدا نیست، یعنی من وقتی که گوش بکنم به حرف فرعون، این کفر به خداست، این که داره جنایت میکنه، چطور من هیچی نگم؟ و اشرک بهی ما لیس لک بهی علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. من شما رو به سوی خداوند صاحب عزت و بخشنده دعوت میکنم، شما منو به سوی، حالا به تعبیر بنده، این مرتکه دارین دعوت میکنین که حرف اینو گوش بکن. اینا همه شرک دیگه. اینا رو باید تو زمان خودمون بفهمیم که این آیات چی داره به ما میگه، چه پیامی داره. یعنی هر نوع محافظه کاری، هر نوع سکوت، بی تفاوتی به خاطر عافیت دنیا شرک دیگه. اینا در واقع از مصرحات قرآنه، تردیدم نیست. واگه نه یعنی چی که شما دارین منو به شرک دعوت میکنید؟ میخوان ساکتش کنن دیگه. میگه این سکوت بی تفاوتی، آقا جان موسی در خطره، چشی من سکوت بکنم؟ حالا میگه در زمان ما غیر از اینه، چه جانهایی در خطره، چرا ما باید سکوت بکنیم؟ چقدر از این بچه هایی که مقاله نوشته یه چیزی، یا نمیدونم خانوم هایی، نمیدونم خبرنگار، یا نمیدونم کمپین نمیدونم 1,000,000 امضا، همین چیزا، چه احکام شدید و قلازی. برای چی آخه این خانومه که 74 ضربم شلاق، نمیدونم 6 سالم فلان، یا اون آقای بهاور که مقاله نوشته از زندان آزاد شده، چقدر مؤدبانه 10 سال محکومیت، بعضی هاشون هم 20 سال محرومیت از نوشتن، گفتن، مصاحبه. آخه کی به شما گفته که، مگه خدا این شما که میگین 20 سال محرومیت از هیچ گونه فعالیت سیاسی؟ مگه جان انسان ها دست شماست؟ نگفتن شرکه. این حرف بنده نیست، همین آیات رو حالا خدمتونم که جزاش هست بخونی ببینید چی داره میگه به ما. ای هموطنان، اینطوری داره میگه، شما را چه شده که من شما را به نجات میخوانم و شما مرا به آتش، مرا به کفر به خدا و شرک ناآگاهانه به او میخوانید، در حالی که من شما را به سوی خدای عزیز و آمرزگار فرا میخوانم. یه شرک دیگه که اینم خیلی معمول هست، نوع نگاهمون به مسائل زندگیمون و پیرامونمون هست. برای اینکه این مطلب رو خوب تفهیم بکنم، یه داستانی رو، قصه ای رو که در مثنوی مولوی است آشنا هستید، بندم بهش قبلا استناد کردم، خدمتتون عرض میکنم. داستان همون موران، مورچه‌ای که به بوم نقاشی یه نقاشی راه پیدا میکنه. یه نقاشی داشته نقاشی میکرده، یه مورچه‌ای میره روی صفحه کاغذش، میگه به به عجب این قلم داره نقاشی زیبایی میکنه. یه مورچه دیگه میاد میگه قلم چیه بابا، این پنجه هاست، این انگشت هاست که داره قلم رو میچرخونه. راست میگه این. یه مورچه دیگه میاد میگه آقا این مچه که داره انگشته میگردونه. یکی دیگه میاد میگه بابا بازوست، این انگشت لاغر که ازش کاری بر نمیاد. بعد میگه مهتر موران، اون به صدا شاه مورچه ها اومد و گفت بابا این عقله، این عقل و خرده، این فؤاد شخصه که فرمان داره میده، وگه نه انگشت لاغر چه کاری داره میکنه. میخونم خدمتون. مورکی بر کاغذی دید و قلم، گفت با موری دگر این راز هم، که عجایب نقش ها آن کلک کرد. کلک اون قلم موه. همچو ریحان و چو سوسن زار و ورد، رنگ زرد و رنگ سبز و چقدر قشنگ گل و بوته و طبیعت رو کشیده. گفت آن مور اسبه است آن پیشور. پیشور یعنی هنرمند، اسبه یعنی انگشتان. مورچه دیگه میگه ای نه بابا، این هنر مال انگشته هاسته. وین قلم دل فعل فر است و اثر، قلم نقشی نداره. گفت آن مور سبم که از بازو بست، کسبه لاغر ز زورش نقش بست. انگشت لاغر با زور بازوست داره حرکت میکنه دیگه. همچنان میرفت بالا تا یکی مهتر موران فتن بود اندکی. یه ذره هوشمند بود اون شاه مورچه ها. گفت که از صورت مبینید این هنر، صورت این ظواهر و ابزار، که به خواب و مرگ گردد بی خبر. صورت آمد چون لباس و چون عصا، جز به عقل و جان نجنبد نقش ها. اینا مثل عصاست، مثل لباسه، اینا ظاهریه. حالا نتیجهی که میگیره این مهمه. میگه بی خبر بود او، همین پادشاه مورچه ها هم درست تحلیل نکرد که به عقل نسبت داد. بی خبر بود او که آن عقل و فؤاد، فؤاد یعنی قلب، احساس انسان، بیز تقلیب خدا باشد جماد. خداست که اینا رو گردونده، وگرنه این عقل خودش چی کاره است؟ این سلولای مغزی اینا از دنیا میرن، چیه این مجموعی که تو مغز ما هستش؟ اینا رو خدا را انداخته. یک زمان از وی عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. مگه دنیا رو این همه عقل ها، عقلای انسان هایی که به آتش کشیدن، اینا مگه بی عقل بودن؟ کی خودشو بی عقل میدونه؟ میگه در واقع اون عقلم به هدایت و فرمان الهیه که داره حرکت میکنه. پس اونچه که مهمه نمیخواد بگه خب بله الانم شما بخواید نقاشی بکنید باید برین قلم مو بخرید، رنگ بخرید، با این پنجهاتون همه اینا دارن کار میکنن، مچ ما، بازوی ما، عقل ما. ولی اگر کسی اون خدایی که اینا رو آفریده نبینه، متوقف بشه در اینا، اینجا میشه شرک. چند درصد تو دنیای امروز ما در آنچه که میبینیم در این آیات و عظمت ها دست خدا رو میبینیم، یا باها رو به همون چیزایی که موجوده دارین میبینیم؟ شرک همین جاست که آدم متوقفشه، مورچه نگر باشه. حالا اینم که این قصه رو گفته، یعنی ما مثل مورچه نگاه نکنیم چون دیدش محدوده، همه این وسائل رو، وسائط رو در واقع عامل اصلی ببینه. در دیوان شمس اون شعر معروف هم چندین بار اشاره کردم خدمتون، اونم در واقع تو همین مایه هاست، همون که میگه ای دوست شکر خوشتر، یا آنکه شکر سازد خوبی قمر بهتر، یا آنکه قمر سازد. یعنی بخشی از توجهات ما رو خوردنی هاست، رو شیرینی هاست، منظور از شیرینی یعنی طعم غذا. میگه اینا باید تو رو جلب بکنه، جذب بکنه تو زندگی، شکم یا اون که اینا رو آفریده، یا هر چیزی که زیباست به ماه تشبیه میکنه. میگه ماه قشنگتره یا اون کسی که این قشنگی ها و تناسبات رو آفریده؟ ای باغ تو خوش باشی، یا گلشن و گل در تو، یا اون که برارد گل صد نرگس تر سازد. بخشی از توجهات به گل، زیبایی هاست، تزینات زندگیه. نمیگه که اینا بده ولشون کن، میگه همیشه چشمت بره روی سرمنشه اینا، پدید آورنده اینا. ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. این عقلم باز خالقش، سانش خداست دیگه. اینا در واقع عوامل شرکه که ما تو یه وسط متوقف بشیم. این نقاشی و نقاشی جهان هستی رو، این همه زیبایی ها رو نسبت بدیم به این وسط ها، حتی به اصطلاح اومانیزم، به اصطلاح حقوق بشر، همه اینا در این حالی که خوبه، بسیارم عالیه، بایدم پیگیری کرد، ولی به چه دلیل متوقف بشیم فقط تو بشر؟ مگه دنیا خلاصه شده تو بشر؟ ما هر چیزی رو که به نفع خودمون باشه بگیم اصلونه، در این حالی که باید دفاع کرد، اونم باز یه نوع خودخواهیه. چقدر فرق میکنه که آدم خود فردیشو، یا اینکه خود نوعی خودشو، نوع انسان برترین اصل اونه، هر چیزی که برای او باشه. یعنی اونم با یه نگاه فرازمانی، نگاه مثلا جهانبینی گسترده تر، طبیعت رو قربانی کردن، حیوانات و یا همه چی رو به خاطر منیت‌های جمعی خودمون. یه مثال خیلی زیبای دیگه قرآن زده راجع به همین نوع نگاه ما، در سوره کهفه، اونم شرک رو نشون میده. داستان اون دو باغ، قبلنم که سوره کهف رو خوندیم اگه یادتون باشه راجع به این بحث کردیم. دو تا رفیق بودن، یکیشون ثروتمند بود، یکیشون هم نه چیزی نداشت. این دوتا با هم گپ میزدن، صحبت میکردن، قدم میزدن با هم، در حال قدم زدن وارد باغ میشن، باغ این ثروت. حالا قرآن مفصل نشون داده که این چقدر دارایی داشته، ثروت داشته، ملک و مزرعه و فلان، و میگه فصل میوه‌ام بود، باغشم فراوان سبز و خرم و آب جاریم بود. و یه نگاهی میکنه همچین احساس، میگه ما از اون نوع طبیعت حاضری ابدا، فکر میکنم هیچ وقت این از بین نره. راستی من از تو خیلی وزم توپتره ها، من خیلی خدم و حشم و کارگر رو نمیدونم زاره دارم و خیلی من وزم عالی ها، من فکر نمیکنم قیامتی هم باشه، اگرم باشه وضع من در اونجا از تو خیلی بهتره. خب بالاخره این همه کارگر از قبل ما دارن میخورن، خانواده ها، تو چی چی داری؟ این میگه که لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ما شاء الله؟ منظور چیه؟ یه لفظه مثلا معجزه میکنه. ما شاء الله یعنی اون چی که خدا خواسته. یعنی چرا چشمت به باغ افتاد همه رو به حساب خودت گذاشتی؟ من انقدر نمیدونم کود دادم، انقدر درخت چیچی کاشتم، اینا اینجوری، چرا فقط خودت رو دیدی؟ چرا مشیت خدا رو ندیدی؟ چرا نگفتی لا قوت الا بالله، هیچ نیرویی به جز خدا نیست؟ قوت یعنی انرژی، نیرو یعنی اگه این باغ یه چیزی شده، اون خورشیدو که تو نیاوردی، با نور و گرمای اون خورشید پدید آمده این باغ، این خاک و این موادی که در این خاک هست که الان این سیب و گلابی رو پرورش داده، این آب، این باد، این اکسیژن، اینا رو مگه تو دادی؟ چرا نگفتی ماشاءالله؟ عجب خدا خواسته ها، یه خاک، یه آب، یه آبه، یه خاک، این بر سیب، اون بر گلابی، این بر انار، اینجا نمیدونم سبزیجات، صد نو میوه از یه آب و یه خاک، چرا اینو ندیدی؟ همش میگی من اوتی تو علا علم اندی، رو علم و تجربه خودم به دست آوردم. یعنی این منیت که همش آدم خودشو ببینه، اون وقت توضیح میده، میگه اما من لا اشرک به ربی احدن، من احدی رو به خدا شرک نمیبرزم. اصلا اینجا بحث بت‌پرستی و شرک نبوده، چه شرکی مورد نظر اینه؟ حالا آخر داستانم که تمام میشه، این باقی ساقه سیلی چند وقت اتفاق میفته، این تمام اینا که فکر میکنه برای عوض حسابه میره، آخرش میگه یقول یا لیتنی لم اشرک به ربی احدن، کاش کی من شرک نورزیده بودم. این اصلا سخن از بت پرستی و مشرک بودن نیست، یه آدمی است که تمام توجهش به منیت ها، به عرضه خودش، به تجربه خودش، به اینی که من همت کردم و تونستم مثلا یه همچین چیزی رو عمل بیارم، نمیخواد بگه این کارا رو بذارید کنار. بحث اینه که نگاهتون چگونه است به سلامتی خودتون، به بچه‌ای که متولد میشه، به باغ و بوستانی که دارید، به بیزنس و تجارت و کارخونه و هر چیزی که دارین. نوع نگاه انسان میتونه نگاه توحیدی باشه. توحیدی یعنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. یه خداست ولی بی نهایت آثار داره، در اون بی نهایت آدم یه دستی رو ببینه، یک خدایی رو در واقع ببینه که او کارگزار در واقع اصلیست. خب وقت خیلی نیست، من یه مطلب دیگه هم که اینم از چیزای شرک خدمتتون عرض کنم، عنوانش هست ناسپاسی های بعد از عبور از پل. میگن طرف خرش از پل گذشته دیگه، این اصطلاحه. در این مورد خیلی تو قرآن زیاد مثال آورده، چندین بار در مورد کشتیه، من نمونه های آوردم. میگه فاذا رکبوا فی الفلک، وقتی که سوار کشتی میشن، دعو الله مخلصین له الدین. حالا کشتی های اون موقع که مثل هواپیم های ما خیلی افتادنی بود و غرق شدنی بود، خب خطر داره دیگه، آدم حتما همه تون سفر دریایی کردین، حتی با کشتی های امروزی آدم به ذهنش خطور میکنه که اگه خدای نکرده یه وقت غرق بشه تو این اقیانوس چیکار بکنیم. فیلم تایتانیک که دیدین دیگه، آدم 8 دقیقه بیشتر تو اون آب نمیشه کسی زنده بمونه، حتی شنا نمیشه کرد، همه منجمد میشه، اصلا قلب از کار میفته دیگه. تصور این که اگه غرق بشه، میگه آدم ها اینجوری هست. مثال کشتی اون موقع تو عربستان خیلی کشتی سوار نمی شدن. قاعدتا این مثال مال اونا نیست، مردم مکه و مدینه که اهل کشتی نبودن، یه مقداری خیلی کم سواحل عربستان جده بینم. میگه آدم ها وقتی سوار کشتی میشن خالصانه فقط خدا رو میخوان، دعو الله هم مخلصین له الدین، فقط خدا، سراغ هیچ کسی نمیره. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، وقتی که به خشکی میرسن باز مشرک میشن، یعنی باز چیز دیگر میبینن. میگه اونجا فقط خدا رو میخواند، ولی حالا اینجا حضرت عباس رو میخوانه برای مشکلاتش، نمیدونم هزار تا چیز دیگه میگه. بابا مگه تو وقتی غرق میشدی اونجا کسان دیگر رو میخواندی؟ اونجا فطرت آدم میگه آقا هیچ که هیچ چیزی نیست، ولی تو زندگی ناخودآگاه تحت تاثیر این فرهنگ ها شدم، باز یه چیزهای دیگر رو میخوانه. حضرت عباس بزرگترین قهرمان، بزرگترین فداکارترین افراد نهضت کربلا، باید اون درس رو از اون گرفت، فداکاری رو باید از اون درس گرفت، وگه نه اون که کسی رو نجات نمیتونه بده. خب اینم فراوان یه جا میگه وقتی دچار این مشکلات میشن خدا رو دعا این عریض، دعاهای خیلی عریض و طویل میکنه، دیگه نماز جعفر طیار میخواد بخونه، نماز حضرت رسول، نمیدونم 40 شب میخواد بره کجا. وقتی که حل شد مشکل، رفت باز شرک. در جای دیگه میگه ما بکم من نعمتن فمن الله، هر نعمتی شما داری خدا داده. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون، مشکلی هم پیش میاد به سوی او پناهنده میشین، گریه زاری میکنید. ثم اذا کشف الضر عنکم، وقتی که اون بدبختی و بیچارگی ها ازتون برداشته میشه، اذا فریق منکم به ربهم یشرکون، بعضی از شما باز مشرک میشید. همه اینا همون عوامل مختلفه. سوره انعام یکی رو بخونم و عرضم تموم کنم. میگه قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیتن، بگو پیامبر کیه که در اون تاریکی ها و مشکلات زندگی، در چه دشته چه در دریاست، خدا رو با حالت تضرع میخوانید و باهاش شرط میکنید که لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، خدای ما رو اگه از این گرفتاری نجات بدی خیلی دیگه ممنون و متشکرت خواهیم بود. قل الله ینجیکم منها و من کل کر، بگو پیامبر خداست که شما رو از همه این کرب و بلاها و مشکلات نجات میده. ثم انتم تشرکون، ولی بازم شما برمیگردید به همون شرکتون. فراون از این قبیل و صلاح ناسپاسی های بعد از عبور از پل، حالا چه آدم مریض وقتی شده باشه با چه حالتی متوجه اون میشه، امتحان گرفتاری هاست، ولی وقتی که میگذره باز همون منیت هاست و توجه انسان به چیزای دیگه، همون داستان مورچه و نقاش هستی در واقع. خب انشالله که خداوند همه ما رو از شر شرک جلی به معنای آشکار و شرک خفی، اینا که مخفیه نمیدونیم، نجات بده. دید ما رو، نگاه ما رو به دین، به خدا عوض بکنه. این شعر زیبای مولوی رم برای ختم عرایزم میخونم، میگه بله موسیان را نار دید و نور بود، حضرت موسی وقتی داشت میرفت با زن و بچهش احساس آتش کرد از دور، آتش دید ولی رفت نزدیک دید نوره، اونم نور پیامبری بود. زنگی پنداشتیم شب حور بود، شب رو ما مثل سیاه‌زنگی پیدا تصور میکنیم، بعضی وقتا حوریه برامون، شب یعنی مشکلات گرفتاریا که ما این رو زنگی میدونیمش، برای سعادتمون مثل حوریه مشکلات گرفتاری ها. بعد میگه خدای من فقط یه چیز ازت میخوام، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد چشم را خاشاک و خس، فقط ازت ما دیده میخوایم، چشم بصیرت که بفهمیم این ارتباطا به کجاست در واقع. میگه همیشه این واسطه ها ما رو فریب میده، این چیزایی که ارتباط در واقع، این پیوند هاست. میگه به ما یه بصیرتی بده که کل ماجرا رو ببینیم، دست تو رو در پشت این تحولات ببینیم که گرفتار شرک نشیم. سلامت و موفق باشید.